الرحمن الرحيم. بحثمون در تفسیر امور عامه بود، در این کتاب سه تا تفسیر برای امور عامه ذکر میشه. تفسیر اول رو که از شرح مواقف از مواقف بود خوندیم، اما تفسیر دوم گفتن امور عامه عبارتند از محمولاتی که شامل اکثر موجودات و معدومات میشوند لفظ معدومات ذکر کردند به خاطر اینکه عدم و امتناع هم جز امور عامه قرار بگیره. اما مشکلی که ما داریم اینه که در تعبیرشون اکثر الموجودات را آوردند، یعنی امور عامه عبارتند از محمولاتی که شامل اکثر الموجودات می شوند. محمولات ما سه قسمند، یا شامل جمیع الموجوداتند، یا شامل اکثر الموجوداتند، و یا مختص به یکی از موجوداتند. اونی که مختص به یکی از موجودات باشه یقیناً از امور عامه نیست، اما اون دوتای دیگه که مربوط به اکثر الموجوداتند یا مربوط به جمیع الموجوداتند امور عامه. این تعریفی که شده یکی از این دو قسم امور عامه رو شامل میشه، یعنی محمولی که مربوط به اکثر الموجوداته، محمول مربوط به جمیع الموجودات رو شامل نمیشه، زیرا تعریف کرده امور عامه رو به محمولی که شامل اکثر الموجودات بشه. قهرن شامل جمیع الموجودات نمیشه و اونی که شامل جمیع الموجودات باشه از تعریف بیرون میمونه. پس تعریف جامع افراد نیست، اون فرد مهم رو که محمول مربوط به جمیع الموجودات شامل نمیشه. این اشکال بر این تعریف وارده. بعد این اشکال رو جواب میدن و از تعریف دفاع میکنن تا به جوابش برسیم. فعلا اصل تعریف و اشکال رو بخونیم تا بعدم ببینیم جوابش چیه. صفحه 93 بودیم، سطر 4. ثم مقال یعنی دوان، یعنی تفتازانی. و قد یفسر الامور العامه به ما یعم اکثر الموجودات و المعدومات. تفسیر دومی که برای امور عامه ذکر شده تفسیر است به ما، یعنی به امر عامی که شامل اکثر موجودات و معدومات می شود. چرا معدومات رو اضافه کردند؟ لیشمل العدم و الامتناع، تا امور عامه شامل عدم و امتناع هم بشود. این لیشمل العدم و الامتناع تعلیل است برای اضافه کردن معدومات در تعریف. ثم این کلامهم مقدمه است برای اشکالی که عرض کردم، که بعد در خط بعد اشکال شروع میشه. ثم این کلامهم یعنی کلام تفتازانی، کلام شارح مقاصد، حالا همین کلام اخیرش که نقل کردیم که تفسیر دوم است برای امور عامه، متضمن این است که علمای کلام تعریف کردن امور عامه رو به ما یا اما اکثر الموجودات. از کلامش اینجور برمیاد که اینم یک تعریفه که امور عامه عبارتند از محمولاتی که یا اما اکثر الموجودات. ولی حاضر تعریف ظاهر غیر جامعه، جامع افراد نیست، همه اقسام امور عامه رو شامل نمیشه. یکی از امور عامه اموری هستند که شامل همه موجودات بشن، و محمول برای همه موجودات باشن، این تعریف به اون امور عامه توجه نداره. لعدم شمولیهی، یعنی این تعریف شامل نمی شود لما، یعنی امر عامی رو که هو شاملون به جمیع الموجودات، در حالی که مشهور این است که امور عامه دو قسمند: یک، ما یعم جمیع الموجودات، دو و اکثرها. امر عامی که همه موجودات شامل بشود، امر عام چیزی است که همه محمول بر همه موجودات باشه یا محمول بر اکثر الموجودات باشه. از این دو فرد این تعریف فقط یک فرد گفته، پس جامع افراد نیست. و هازا هو تعریف الجامع، اینی که مشهوره تعریف جامعه، که امر عام اونیست که یا شامل همه موجودات بشه یا شامل اکثر الموجودات، این تعریف جامعه. ولی تعریفی که تفتازانی نقل کرده یک فرد از افراد امر عام رو ذکر نکرده، بنابراین جامع افراد نیست. خب جوابی که داده میشه اینه، جواب اینه که اکثر الموجودات شامل جمیع الموجودات هم میشه، چون امر عامی که به همه موجودات مربوط باشه در ضمن به اکثر الموجودات هم مربوطه. اگر ما جمیع امر عام رو مربوط می‌کردیم به جمیع الموجودات، اکثر الموجودات شامل نمی‌شد، اکثر الموجودات بیرون می‌موند و قهرن تعریفمون جامع افراد نبود. ولی وقتی که تعریف رو مربوط کردیم به اکثر الموجودات و اکثر الموجودات در ضمن جمیع الموجودات هم حاصله، پس امر عام همه تعریف ما همه افراد رو شامل میشه، هم محمولی رو که بر اکثر الموجودات هم میشه، هم محمولی رو که بر جمیع الموجودات هم میشه و در ضمن بر اکثر الموجودات هم میشه. پس این قید اکثر الموجودات که آمده برای اخراج محمول مختص، یعنی محمول مختص به احد الموجودات رو ما امر عام نمیدونیم، غیر از مختص همه امر عامند، چه اکثر الموجودات چه محمولی باشد که مربوط به اکثر الموجودات فقطه، چه اونی که مربوط به جمیع الموجودات هست که اکثر الموجودات هم در ذهنش هست. بنابراین تعریف به اکثر الموجودات تعریف باطلی نیست، زیرا که جامع افراد هر دو قسم شامل میشه، یکی رو صریحا شامل میشه، یکی رو بالکنایه شامل میشه. محمول مربوط به اکثر الموجودات رو صریحا شامل میشه، محمول مربوط به جمیع الموجودات هم از باب این که اکثر الموجودات در ضمن جمیع الموجودات مندرجن شامل میشه، و اونی رو که باید خارج کنه، یعنی محمول مختص به احد الموجودات هم خارج میکنه. پس هم جامع افراد هم مانع اغیار اشکال پیش نمیاد. البته در تعاریف باید سعی کنیم که کنایه و همچنین مفهوم ضمنی اینها رو استفاده نکنیم. در تعریف همیشه باید آنچه را که منظوره به صراحت بفهمونیم. این اشکال بر تعریف وارد میشه، ولی اشکال جامع افراد نبودن دیگه وارد نمیشه. اشکال اونچنانی هم نداره که ما تعریف رو مشتمل بر کنایه و مجاز کنیم، اشکال امتنانی نداره. ولی گفتم چون میخوان تعریف کنید، تعریف باید همه چی رو معرفی کنه، مبهم نذاره، از این جهت کنایه و غیر کنایه و غیر از حقیقت استفاده نکنید، به همه چیز هم تصریح بکنید. ولی جواب، یعنی جواب از این اشکال غیر جامع بودن تعریف، جواب این است که شمول اکثر الموجودات که در تعریف آمده منافات ندارد شمول جمیع الموجودات رو که در تعریف نیامده ولی منظور هست. فیصدق این تعریف حتی الشامل لجمیع، فیصدق زمیر نداره، فیصدق فاعلش مذکوره، فیصدق بر اون امر عامی که شامل جمیع موجودات می شود، یصدق انه شامل لاکثرها، انه شامل لاکثرها فاعل یصدق است، بر اون امر عامی که شامل جمیع موجودات است صدق میکند که شامل اکثر الموجودات هم هست، یعنی در تعریف مندرج میشه. پس اگر اینطوره چرا قید اکثر الموجودات آوردید؟ میفرماید قید اکثر الموجودات آوردیم تا اون محمول مختص رو خارج کنه، نه اینکه جمیع محمول مربوط به جمیع الموجودات خارج بشه. و تقید و اکثر این نماحول اخراج ما، یعنی امر عامی که یختص رو به واحد من اقسام الموجودات، چون مربوط به این چنین محمولیش، فلا یضر شمول للجبی، این قید ضرری به شمول تعریف للجمیع نمیزنه، یعنی با وجود این قید تعریف میتواند شامل امر عام میشود که مربوط به جمیع موجوداته. پس تعریف دوم رو هم ما به این ترتیب تصحیح کردیم و به عنوان تعریف امر عام پذیرفتیم. حالا شاید جواب شما رو هم بتونیم ارجاع بدیم به طریق اولا. بله، اگر اکثر موجودات رو شامل بشه با توجه به این که بحث ما در امر عامه، بله چیزی که اکثر موجودات رو شامل میشه هیچ وقت به طریق اولا اگر اون موجودات رو شامل نمیشه، ولی چون بحثمون در امر عامه، اگر چیزی اکثر موجودات رو شامل شد و امر عام بود، اونی که جمعی موجودات رو شامل میشه به طریق اولا امر عامه، چون امر عام مورد بحث ماست. اگر بتونه جمعی اکثر موجودات رو شامل شود و امر عام به حساب بیاید، اونی که جمعی موجودات رو شامل میشه به طریق اولا امر عام به حساب میاد. بس بله، اینم جواب خوبی است، ولی شاید این جواب به همین جواب مرحوم لاهیجی برگرده. سومین تعریفی که برای امور عامه شده این است: امر عام عبارت است از محمولی که شامل جمیع الموجودات بشود، یا به تنهایی یا به زمینه مقابلش. باید شامل جمیع موجودات شود، شامل اکثر الموجودات بشه کافی نیست، باید شامل جمیع الموجودات بشود، منتها یا خودش به تنهایی شامل شود یا خودش به زمینه مقابلش. مثلا وجوب بله مثلا وجوب باید به این معنا امر عام به حساب بیاد، چون خودش و مقابلش که امکان است شامل جمیع موجودات می شود. یا مثلا وحدت، نه اون وحدتی که شامل کثرت هم میشد، بلکه وحدتی که مقابل کثرته. این هم جزء امور عام است، زیرا خودش به زمینه مقابلش که کثرت باشه شامل همه موجودات میشه. وجود هم امر عامه، وحدت که شامل کثرت هم میشه نیز امر عامه، زیرا به تنهایی شامل همه موجودات می شود. پس وجود چون به تنهایی شامل همه موجودات می شود امر عامه، اون وحدت چون با مقابلش کثرته شامل همه موجودات می شود امر عامه. امر عام عبارت است از محمولی که خودش به تنهایی مرتبط باشد به جمیع موجودات، یا خودش به زمینه مقابلش مرتبط بشود به جمیع موجودات. هر دو رو ما می گیم امر عام. بله بله، وجود بذات. خب این تعریف هم تعریف خوبیه به ظاهر. بله علل اطلاق یعنی خودش به تنهایی مثل وجود، علل اطلاق یعنی بدون قید، بدون انضمام، یک امر عام، امر عام محمولی است که بدون انضمام شامل همه موجودات میشه، مثل وجود که بدون اینکه چیزی به زمین کنیم شامل همه موجودات میشه، و یا چیزی که با انضمام شامل همه موجودات میشه، مثل مثلا وحدت که کثرت هم که مقابلشه بهش اضافه کنید، با انضمام مقابلش، خودش و مقابلش مجموعاً شامل همه موجودات میشود. امکانم هم رامه، ولی امکان که بنابرای همه تعریف هم رامه. خب بر این تعریف اشکالی وارد میشه و اون اشکال در ضمن مثالی که زده شد روشن شد. شما گفتید که اگر چیزی با مقابلش شامل همه موجودات شود می شود امر عام. ما احوال مختص به احد الموجودات رو که مسلماً امر عام نیست وقتی با مقابلش زمین کنیم شامل همه موجودات میشه. مثلا همین وجوب ذات که گفتیم، وجوب ذات از احوال مخصوص واجب تعالی است، این جز امور عامه نیست، ولی با مقابلش که امکان باشد شامل همه موجودات می شود. پس لازم نیست که وجوب ذات را شما امر عام بگیرید همونطور که امکان را امر عام می گیرید، چون بالاخره هر یک از این دوتا با مقابلشون شامل جمعی موجودات می شود، در حالی که وجوب ذات جز احوال مختص است. تعریف شما که قید مقابل را اضافه می کرد و به توسط مقابل شیء را شامل همه موجودات می کرد، تعریفیست که مانع اغیار نمیشه. یعنی محمولات مختصر رو که جز امور عامه نیستند خارج نمی کنه، زیرا بر مدر محمولات مختصر این قانون جاریست که خودش و مقابلش مجموعاً بر همه موجودات صادقند. خب پس این مشکل چطوری باید حل کرد؟ برای اینکه این مشکل حل بشه گفتن به شرطی که بر خودش و مقابلش غرض علمی مترتب شود، یعنی بتواند در علم مورد بحث قرار بگیرد. مثلا خرق و التیام یک مبحث کلامیه، مبحث فلسفی هم هست، کلامی هم هست، این جز امور عامه نیست، اما خودش و مقابلش همه موجودات شامل میشه، خرق و التیام و عدم خرق و التیام. خرق و التیام مال فلکه که مال عناصره، که عناصر خرق رو میپذیرن یعنی شکافته میشن، بعدم التیام پیدا میکنن، بعد از اینکه شکافته شدن دوباره ملتئم میشن. اما عدم خرق و التیام مال بقیه است، افلاک نمیپذیرن، خرق و التیام برای افلاک محاله، برای مجردات اصلا مورد بحث نیست، چون مجردات قابل خرق و التیام نیستن، نه قابل هستن ممنوع خرق و التیامشون. پس وقتی گفتیم که خرق و التیام و مقابلش که عدم خرق و التیام باشه، توجه میکنید که همه موجودات شامله، یعنی همه موجودات یا پذیرنده خرق و التیامند یا در اونها عدم خرق و التیام هست. بنابراین باید این خرق و التیام از جمله امور عامه باشند، در حالی که نیستن. می فرماید علتش اینه که بر دو طرف غرض علمی مترتب نیست، یعنی خرق و التیام مورد بحث قرار می گیره ولی سلب خرق و التیام مورد بحث قرار نمی گیره تو هیچ علمی. بله عدم خرق و التیام به عنوان عدم ملکه که در چیزی که قابل است خرق و التیام پیدا کند ولی پیدا نمی کند، این مورد بحث قرار می گیره. عدم خرق و التیام به عنوان عدم ملکه، این مورد بحث هست، ولی عدم خرق و التیام به عنوان عدم ملکه به علاوه خرق و التیام شامل همه موجودات نمیشه، چون موجود غیر قابل مندرجه تحت هیچ کدوم نیست. اون موجودی که قابل خرق و التیام نیست مثل مجردات، نه مندرجه تحت خرق و التیامه نه مندرجه تحت عدم خرق و التیامه، چون عدم خرق و التیام هم قید قابلیت داره. موجودی که قابل نباشه مندرجه تحت او هم نیست، تحت اثبات هم نیست، تحت نفی هم مندرج نیست. پس این خرق و التیام با مقابلش، اگر مقابلش عدم ملکه باشد، شامل همه موجودات نیست. اگر مقابلش سلب محصل باشد که قابلیت در شرط نیست، خرق و التیام و عدم خرق و التیام مجموعاً شامل همه موجودات می شود، منتها بر طرف عدمش غرض علمی مترتب نمیشه. با این قیدی که گفتیم غرض علمی باید بر هر دو طرف مترتب بشه، اینجور موارد خارج میشن. اینها امور مختص به احد الموجودات هستند و با طرف مقابلشون شامل همه موجودات میشود، اما بر هر دو طرف غرض علمی مترتب نمیشه. چون بر هر دو طرف غرض علمی مترتب نمیشه، ما این امور رو نمیتونیم امور عامه به حساب بیاریم، ولو شامل همه موجودات هستن. پس با اضافه کردن این قید که یترتب علی کلت طرف این غرض علمی، با اضافه کردن این قید اشکال رو برطرف کردن. اشکال این بود که تعریف شما مانع اغیار نیست، حتی احوال مختص به احد الموجودات رو هم شامل می شود، زیرا که اون احوال هم چنین هم که با مقابلشون شامل همه موجودات می شوند. جواب دادیم که باید قیدی اضافه کنیم که یتعلق به کلت طرفین قرضون علمی، و در احوال مختص با طرف مقابل اگر چه شمول نسبت به جمیع موجودات رو داریم، ولی یترتب علی کلت طرفین غرض علمی رو نداریم. به این جهت تعریف اینجور موارد رو شامل نمیشه، یعنی تعریف ما مانع اغیار هست با زمینه کردن این قید. اما توجه کردید با تمام این تلاشی که شد، وجوب به ذات با مقابلش که امکان است شامل همه موجودات می شود و یترتب علی کلت طرفین غرض علمی، هم وجوب به ذات در علم بحث می شه، هم امکان در علم بحث می شه. وجوب به ذات با مقابلش شامل همه موجودات است، هر دو طرف هم دارای غرض علمی هستند و در علم مورد بحث قرار می گیرند، در حالی که وجوب به ذات جز امور عامه نیست، جز امور مختص به واجب تعالی است، به احد الموجودات. اینو چطوری خارج میکنیم؟ اینو باید بعداً بحث کنیم که مراد از مقابله چه نوع مقابله است. مراد از مقابل وجوب امکان نیست، مقابل وجوب لا وجوبه و لا وجوب غرض علمی نداره، در هیچ جا مورد بحث قرار نمیگیره. امکان مورد بحث قرار میگیره، لا وجوب مورد بحث قرار نمیگیره. پس وجوب و لا وجوب همه موجودات رو شامل میشن، ولی بر دو طرفش غرض علمی مترتب نمیشه، چون مقابل وجوب که امکان نیست، مقابل وجوب لا وجوبه و لا وجوب مورد بحث نیست. چرا؟ همین خرق و التیام که گفتم با مقابلش چیز شد دیگه، شامل همه موجودات شد و غرض علمی برش مترتب نبود که مشکل برطرف شد. ببینید خرق و التیام با مقابلش که سلب و محصل است شامل همه موجودات شد. اینو چطوری میتونید خارج کنید؟ از طریق مقابل نمیتونید خارج کنید، اینو بعد از همون طریق لا یترتب علی کلت طرفین غرض علمی خارج کنید. پس جواب به احتیاج به جواب لا یترتب علی کلت یترتب علی کلت طرف احتیاج به قیده یا ترتب علی کلت طرفین غرض علمی داریم. اگر اون قید رو نیاریم در بسیاری از موارد اون اشکالی که عرض کردیم وارد میشه. بحثش میاد، بحثش کامل میاد، بحث مقابله کاملا میاد، من فقط اشاره کردم. و قیل در تعریف امور عامه، هی شاملت لجمیع الموجودات. امور عامه اموری هستند که شامل همه موجوداتند. شامل اکثر موجودات باشه کافی نیست، شامل همه موجودات باید باشد. منتها اما علل اطلاق، یعنی بدون احتیاج به ذم زمینه، خودش به تنهایی شامل همه موجودات است، مثل محمول الوجود، مثل محمول مثلا فرض کنید همون الوحده، و مثل العلیه که ایشون گفت، او علی سبیل تقابل، یا اگر شامل همه موجودات می شود علی سبیل تقابل است، یعنی خودش به زمینه مقابلش مجموعا همه موجودات شامل می شود، نه خودش تنهایی. خب اینم تعریف دوم بود. لما کانه باید سر خط نوشته بشه، شروع در اشکاله. زاد بعضهم که در دو خط بعد میاد و نباید درست نوشته می شد، جواب لماست. همه باید پسر هم نوشته می شد، سر خط هم نمی آمد. و لما کانه هازا، یعنی این تعریف سوم، صادقاً بر احوال مختص به احد الموجودات ایزن، یعنی همونطور که بر احوال مختص مربوط به اکثر الموجودات و همچنین بر احوال مربوط به جمیع الموجودات صادق است، بر احوال مختص به احد الموجودات نیز صادق است. اذ یصدق علی کل منها، نسخه منها رو ترجیح میدیم، نسخه منهما خوب نیست. اذ یصدق علی کل منها، یعنی بر این احوال مختصه، که انهو مع مقابلهی شاملون لجمیع الموجودات، که این حال مختص با مقابلش همه موجوداتو شامل میشه. پس حال مختصم چون با مقابلش میتواند همه موجوداتو شامل شود، مندرج تحت تعریف هست، در حالی که نباید مندرج باشد، جز امور عامه نیست، جز اغیار باید خارج بشه. بنابراین تعریف شما مال اغیار نمیشه. چون چنین بود، زاد بعضهم، یعنی بعض متکلمین یا فلاسفه، بعض علمای عقلی، چون این تعریف در فلسفه هم هست، اختصاص به کلام نداره، زاد بعضهم، بعضی از علمای علوم عقلی اضافه کردن این قید رو که و یتعلق به کل من المتقابلین غرضان علمی، این قید هم اضافه کردن که امور عامه اموری هستن که شامل جمیع الموجودات می شوند، اما علی الاطلاق و علی سبیل تقابل، تا اینجا تعریف رو تموم نکردن، بلکه اضافه کردن و یتعلق به کل من المتقابلین غرضان علمی، یعنی به هر یک از دو طرف تقابل هم باید غرض علمی تعلق بگیره، به این معنا که هر یک از دو طرف باید تو علم مورد بحث قرار بگیرن. تمام شد، تعریف با این اضافه کردن قید تکمیل شد و مانع اغیار گشت. اما همونطور که توجه میکنید، تعریف شامل بحث در عدم و شامل امتنا نشد، تونستیم مانع اغیار قرارش بدیم، ولی نتونستیم تعریف رو طوری ارائه بدیم که حتی شامل عدم و امتنا هم بشه، در حالی که عدم هم جز امور عامه است، امتنا هم جز امور عامه است، تعریف نتونسته شامل این دوتا بشه. پس از این جهت اشکال وارد میشه که باز تعریف شما جامع افراد نیست، مانع اغیار بودنش رو درست کردید، ولی جامع افراد بودنش حالا مشکل پیدا میکنه. این تعریف جامع افراد نیست، یعنی همه امور عامه رو شامل نمیشه، چون دوتا از امور عامه عدم است و امتنا، که این تعریف نمیتونه شامل این دوتا بشه. بعضی ها برای این که مشکل رو حل کنند، به جای موجودات گذاشتند مفهومات، از شاملت و لجمیع المفهومات، نه الموجودات. چون اگر بگیم از شاملت و لجمیع الموجودات، عدم و امتنا رفتی به موجودات ندارن، از تعریف ما خارج میمونن. گفتیم لجمیع المفهومات تا شامل عدم و امتنا هم بشه، چون عدم و امتنا اگرچه موجود نیستن ولی مفهوم هستن. البته این تبدیل لفظ موجودات به مفهومات اختصاص به این تعریف اخیر نداره. در تعریف دوم هم این کارو میتونید بکنید. در تعریف اول هم، البته تعریف اول لفظ موجودات نداشت، ولی به یه صورتی ممکن بود شما دستکاری بکنید که تعریف اول رو هم شامل عدم و امتناع قرار بدید. اما چون حالا بحث ما در تعریف سومه، این لفظ این تبدیل رو در تعریف سوم داریم تبیین میکنیم، ولی اختصاص به تعریف سوم نداره. و قد یبدل فی هذا التعریف، یعنی تعریف سوم که هرچی از میشه به تعریف دوم هم ازایش بدید. قد یبدل فی هذا التعریف لفظ موجودات بالمفهومات، به جای موجودات ما مفهومات رو میذاریم، تبدیل میکنیم لفظ رو، تا این که بحث از عدم و امتناع استطرادی نباشد. چون اگر ما لفظ مفهومات نیاریم، بحث ما یعنی بحث کلامی اختصاص پیدا میکنه به موجودات و بحث از عدم و امتناع میشود استطرادی. یعنی از این باب که خواستیم توسعه در بحث بدیم، رفتیم سراغ بحث در عدم و امتناع، و الا اگر منظورمون توسعه نبود بحث در عدم و امتناع جا نداشت. این میگیم بحث استطرادی. به خاطر اینکه بحث استطرادی نشود و بحث اصلی و اساسی بشود، بعضی ها لفظ موجودات رو تبدیل کردن به مفهومات تا خود عدم و امتناع هم مندرج بشن و بحث از اونها بحث استطرادی نباشه. این جواب اول بود که با تبدیل مشکل حل کردن، لفظ موجودات رو تبدیل کردن به مفهومات. شارح لاهیجی جواب دوم میده، میگه اصلا احتیاج به تبدیل نداریم. عدم از احوال موجوده، امتناع هم از احوال موجوده، و قرار هست که ما در کلام از احوال موجود بحث کنیم، چون موجود موضوع کلامه. هر چیزی که از احوال موجود به حساب میاد باید بتونه تو کلام مورد بحث قرار بگیره، چون احوال موضوع در هر علمی مورد بحث واقع می شون. اما به چه بیان عدم از احوال موجوده و چه بیان دیگر امتناع از احوال موجوده؟ می فرمان که باید توجه داشته باشیم که مراد از عدم رفع الوجوده، مراد از عدم رفع الوجوده، و رفع الوجود یکی از حالات وجوده. پس بحث از عدم بحث از حالات وجوده. توجه میکنید، تفسیر میکنه عدم رو به رفع الوجود.
عدم مضاف هم از بحث به عدم مطلق، عدم مضاف یعنی عدم که یعنی این موجود نیست.
بله، حالا همه رو عرض میکنم. مراد از عدم رفع الوجوده، و رفع الوجود یکی از حالات وجوده، بنابراین عدم میشه از احوال وجود، به بحث از عدم بحث از احوال وجوده، دیگه بحث استطرادی نیست. بدون این که شما زحمت بکشید موجودات رو تبدیل کنید به مفهومات، ما کاری کردیم که بحث از عدم استطرادی نشه، بحث از عدم بشه یک بحث اصلی. وقت رفع الوجودم، رفع الوجود هم از احوال وجوده، هم این که اکثر الموجودات رو شامله. ببینید بحث تو تعریف سومه، اما گاهی هم به تعریف دوم منتقل میشیم. در تعریف سوم اصلا اکثر الموجودات نداشتیم، در تعریف دوم و همچنین در تعریف اول اکثر الموجودات رو داشتیم. الان هم ایشون میگه عدم مربوط به اکثر الموجودات، یعنی میره تو تعریف اول دوم. لذا عرض کردم که این بحثی که ما میکنیم اختصاص به تعریف سوم نداره، در تعریف دوم و اول هم هست.
تعریف دوم خودمون قید معدومات داشتیم، اجازه نمیشه به این مربوط بونم هست، قید معدومات داشتیم، فقط قید معدومات تعریف سوم باشه.
خب اگر قید معدومات در تعریف دوم نیاریم، یا در تعریف اول که ما اصلا قید معدومات نیاورده بودیم، در تعریف اول هم قید معدومات نیاورده بودیم، اکثر رو گذاشته بودیم. حالا بفرمایید تعریف سوم و اول. بله، در تعریف دوم درست می‌فرمایید، قید معدومات آورده بودیم دیگه، احتیاج به اضافه کردن به تبدیل نداشتیم. ولی در تعریف سوم و اول، ما میتونیم موجود رو تبدیل به مفهوم کنیم. شارع میفرمان نه، احتیاج به تبدیل نیست. بدون تبدیل عدم میشود رفع الوجود، و رفع الوجود از حالات وجوده و مربوط به اکثر الموجودات هم هست. چرا؟ چون مربوط است هم به جوهر هم به عرض. به واجب کار نداره، چون در مورد واجب عدم راه نداره. رفع الوجود در مورد واجب اصلا تصور نمیشه. اما درباره جوهر و عرض رفع الوجود تصور میشه. هم رفع الوجود تصور میشه، هم دفع الوجود. اولی که موجود نیست، نمیذاریم موجود بشه. بعد که موجود شد، وجودش از کار میندازه. هر دو در مورد جوهر و عرض احتمالشون هست. پس از احوالی هستند، از احوال موجودند و مربوطند به اکثر الموجودات، بنابراین جز امور عامل حساب میان. این مال عدم که دیدید هم از احوال موجود شد، بنابراین مربوط به موضوع کلام قرار داده شد و جا داشت که در علم کلام بحث اصلی باشد نه استدراکی. همچون مربوط شد به اکثر الموجودات، تونست که از امور عامه به حساب بیاد. از همه جهت درستش کردیم، هم بحث از او رو بحث اصلی و غیر استطرادی قرار دادیم و هم این که او رو از امور عامه به حساب آوردیم. در امتناع هم همین حرف داریم، در امتناع هم همین حرف داریم، به شرطی که امتناع امتناع بالغیر باشه. اگر امتناع به ذات باشه، امتناع به ذات اصلا با وجود کاری نداره، اما امتناع بالغیر با وجود کار داره. امتناع بالغیر همون امکان به ذاته. امکان به ذات هم در جواهر هست، هم در اعراض هست. امتناع بالغیر هم همینطور. اگر علت جوهر از بین بره، جوهر امتناع بالغیر پیدا میکنه یا عرض. پس امتناع بالغیر در جوهر و عرض حاصله. امتناع بالغیر هم نوعی رفع وجوده، مثل عدم میمونه. پس از احوال موجوده، به این مناسبت میتواند در کلام مورد بحث قرار بگیرد و بحثش هم استطرادی نباشد. از طرفی هم مربوط است به اکثر الموجودات، یعنی هم شامل جوهر میشه، مربوط به جوهر، هم مربوط به عرضه، بنابراین جز امور عامه است. همون توضیحی که در عدم دادیم در امتناع هم داریم، منتها به شرطی که امتناع رو امتناع به ذات نگیرید، امتناع رو امتناع بالغیر بگیرید. همونطور که در عدم هم گفتیم عدم رو عدم مطلق نگیرید، رفع الوجود بگیرید. ولی اگر رفع عدم مطلق بگیرید، اونم کاری به موجودات نداره، از احوال موجود به حساب نمیاد و قهرن جزء مباحث اصلی کلام شمرده نمیشه و همچنین از امور عامه قرار داده نمیشه. اون رو باید رفع الوجود، عدم رو باید رفع الوجود بگیرید، نه عدم مطلق. این رو هم باید امتناع بالغیر بگیرید، نه امتناع بالذات. در این دو صورت، در این صورت هم عدم از احوال وجود می شود، هم امتناع از احوال وجود می شود و هر دوشون هم مربوط می شوند به اکثر الموجودات، یعنی جوهر و عرض، و جزء امور عامه قرار داده می شود. از کردم دیگه، رفتیم سراغ تعریف اول. لذا حاضر تعریف رو هم توجه کردید، من از اول متوجه بودم که حاضر تعریف رو اختصاص به تعریف سوم ندادم، چون اگه اختصاص به تعریف سوم پیدا کنه، فقط معلوم می شود که عدم و امتناع از احوال وجودند، اما نمی تونیم درست کنیم عدم و امتناع رو. البته چرا؟ عدم و امتناع با مقابلشون شامل جمعی موجودات میشن. خودش امور عامه است که به تنهایی شامل همه موجودات نمیشه، ولی خودش با مقابلش شامل همه موجودات میشه. خودش با مقابلش بله، تعریف سوم هم هست، تعریف اول هم عیبی نداره. یعنی حاضر تعریف رو به تعریف سوم اشاره بگیرید، اگر تعریف اول رو هم مندرج کردید مشکلی پیدا نمیشه، ولی تعریف سوم هیچ اشکالی نداره که بگیم عدم و امتناع هم جزء امور عامه هستند، زیرا به اکثر الموجودات اختصاص دارن. این مال تعریف اول. یا خودشون و مقابلشون به جمیع الموجودات مربوطن، این مال تعریف سوم. ولا حاجت الی، لا حاجت الی کلام لاهیجی است که بعد از استطرادیان حتما باید نقطه باشه، ویرگول غلطه، چون بعضی از آقایون کتاباشون تصحیح میکنن. من با این که سعی بر این داشتم که غلطهای تصحیحی این کتاب رو نجم، کجا سر خط بیاد کجا ویرگولش غلطه، گاهی میگم، گاهی هم واگذار میکنم به خود اشخاص چون میدونم روشنی، ولی گاهی هم توضیح میدم. این بعد از استطرادیان حتما باید نقطه باشه، ویرگول غلطه. اگر کسی هم لا حاجت الهی رو سر خط بنویسه اشکالی نداره، اما سر خط هم نباشه خوبه. و لا حاجت الهی یعنی حاجتی به این تبدیل نداریم که موجودات رو برداریم مفهومات به جاش بذاریم، زیرا عدم به معنای رفع الوجود من احوال الموجود است، سبا اون کان عدولیان او سلبیان، چه عدم عدولی باشد چه عدم سلبی باشه، فرق بین عدم عدولی و سلبی در همون قابلیته که در عدم عدولی اون موجودی که عدم رو پذیرفته باید قابلیت داشته باشد که وجود رو هم بپذیرد، ولی در عدم سلبی اون موجودی که عدم رو پذیرفته می تواند این عدم رو بپذیرد ولو قابلیت وجود رو هم نداشته باشه. مثلا اگر اگر ما بصر رو نفی کردیم، به سلب عدولی نفی کردیم، نمی تونیم بر دیوار اطلاقش کنیم، چون دیوار ثبوت بصر رو، قابلیت ثبوت بصر رو نداشته، قابلیت عدم عدولی بصر رو هم نداره. ولی اگر شما عدم بصر رو به عنوان سلب تحصیلی گفتید نه سلب عدولی، اینو میتونید بر دیوار هم اطلاق کنید، چون در سلب تحصیلی شرط نمیشود که اون که ازش امری سلب شده نسبت به اثبات قابلیت داشته باشه. پس این دیوار اگرچه نسبت به اثبات یعنی بصر قابلیت نداره، میتونه سلب بصر رو بپذیره. فرق بین سلب عدولی و سلب تحصیلی اینه که در اون چه که پذیرفته سلب رو، اگر ما قابلیت رو داشتیم میتونیم هم سلب عدولی رو صدق بدیم هم سلب تحصیلی رو، ولی اگر قابلیت رو نداشتیم، این قابلیت ثبوت وجود نداشت، فقط سلب تحصیلی صادق است، سلب عدولی دیگه صادق نیست. سبا اون کان این عدم عدولیان او سلبیان، در هر دو صورت عدم به معنای رفع وجود می شود از احوال موجود، پس جا دارد که در علم کلام مورد بحث اصلی قرار بگیرد و مشترک بین جوهر و عرض، پس از امور عامه به حساب می آید. و کذل امتناع، یعنی امتناع مثل عدمه، اون هم از احوال موجود اولا، هم مشترک بین الجوهر و العرض ثانیا. اما اذا اريد بهی، یعنی به امتناع ما بالغیر، یعنی امتناع بالغیر، ولی اگه امتناع به ذات بشه که اصلا رفتی به وجود نداره، از احوال وجود به حساب نمیاد. یا که اراده کنیم امتناع مطلق را که شامل بالغیر هم بشود، یعنی امتناع مطلق که هم به ذات باشه هم بالغیر، ولی اگر به ذات تنها رو اراده بکنیم دیگه جز احوال موجود نیست. اگر مطلق رو اراده کردیم که شامل بالغیر هم می شود، یا بالغیر تنها رو اراده کردیم، در هر دو صورت از احوال موجود به حساب میاد. اما اگر امتناع به ذات تنها رو اراده کردیم دیگه از احوال موجود به حساب نمیاد. بله، امتناع با مقابلش، همچنین عدم با مقابلش شامل همه موجودات می شود، پس از امور عامه به حساب میاد. در این توضیحی که مرحوم لاهیجی ذکر کردن و به توسط این توضیح فرمودن احتیاج به تبدیل لفظ موجودات به مفهومات نیست، در این توضیح سه تا اشکال وارد میشه. یعنی سه جور حرف ممکنه بزنیم که اگر اون سه حرف رو گفتیم حرف ایشون باطل میشه. اشکال وارد میشه به این معنا که اگر سه جور ما نظر دادیم یکی از سه نظر رو قبول بکنیم حرف ایشون باطل میشه. اول اینکه مرادمون از احوال موجود، حالا این سه تا مطلب رو صورت انقلت هم میشه گفت که مثلا اینا رو دفعه دخل مقدر بگیریم حرف ایشونی که اینجا میزنه. اولین مطلب اینه که کسی ممکن است بگوید مراد ما از احوال موجود که جا دارد در کلام مورد بحث قرار بگیره احوال مختص به موجود است. احوال مختص به موجود است یعنی اونی که موجود باشه، بله احوال مختص به موجود است و عدم از احوال موجود نیست. عدم که میاد موجود رو بر میداره، باید موجودی داشته باشیم تا حکمی حالی براش ثابت بشه، اون وقت اون حکم و حال رو میتونیم در کلام مورد بحث قرار بدیم. اما عدم از این قبیل احوال نیست. عدم وقتی آمد موجود رو از بین میبره، یا امتناع الغیر وقتی میاد موجود رو از بین میبره. بنابراین از احوال مختص به موجود نمیشه، از احوالی میشود که بالاخره ارتباطی با موجود داره، اما ارتباط به صورتی که اختصاص به موجود داشته باشه نیست. جواب میدن که ما نباید احوال رو به این صورت تفسیر کنیم، یعنی نباید احوالی رو که میتونیم در علم کلام بحث کنیم احوال مختص به موجود به حساب بیاریم، بلکه احوالی هم که مختص به، بله احوالی هم که مربوطن به یه نحو به موجود، اونها رو هم ما به حساب میاریم. به همین دلیل میبینید از امکان بحث میکنیم، از ماهیت بحث میکنیم، در حالی که اینا احوال موجود نیستن، اینا احوالی هستن که به نحوی مرتبطن با موجود. پس اینطور نیستش که، بهتر تعبیر کنم، یه خورده ناقص گفتم، مطلب یه خورده ناقص گفتم، احتمالاً سوء تفاهم پیش بیاد، یعنی جوری گفتم که دو پهلو بود، ممکن بود اشتباه پیش بیاد. مطلب اینه که اون حالاتی که ما بحث میکنیم حالات خود وجود است. چیزی که مربوط به خود وجود باشه ما بحث میکنیم، مختص به وجود یعنی حالات خود وجود. چیزی اگر وجود نباشد یا از مصادیق وجود نباشد نمیشه مورد بحث قرار بگیره. بنابراین عدم نمیتونه مورد بحث قرار بگیره، چون نه وجود است نه موجود است، نه از مصادیق وجود یا مصادیق موجود است. جوابی که ایشون میده اینه که ما در کلام ملزم نیستیم که از وجود و موجود بحث کنیم، بلکه یه جوری که مرتبط با وجود و موجود باشه بحث میکنیم. مثلا ماهیت و امکان، ماهیت و امکان مربوط به موجود نیستن، یعنی خودشون موجود نیستن یا وجود نیستن، ولی مورد بحث قرار میگیرن، زیرا که ما ملزم نیستیم که از موجود به ماه و موجودان بحث کنیم. از آنچه که مرتبط به موجود بحث میکنیم، عدم و امتناع هم این نوع ارتباط دارن، پس جا داره که مورد بحث قرار بگیرن. این سوال اول بود و اشکال جوابش. و لیس المراد من احوال الموجود ما یختص بالموجود. مراد از احوال موجود، عبارت توجه کنید چطوری معنا میکنم، مراد از احوال موجود اون حالتی که اختصاص به موجود داشته باشد نیست، یعنی اون حالتی که خودش هم موجود باشه، اون حالتی که مربوط به وجود باشه و از سنخ وجود باشه مراد ما نیست. و الا یعنی اگر آنچه را که از سنخ وجود بود ما بحث می کردیم، لخرج الامکان و الماهیه من البحث، نه از سنخ وجود نیستن. پس ما آنچه را که مربوط به وجود بحث می کنیم ولی از سنخ وجود نباشد. حالا که چنینه، عدم و امتناع هم از سنخ وجود نیستند، ولی چون مرتبط به وجودن مورد بحث قرار می گیرن. این حرف اول بود، یعنی دفع دخل اول بود، اشکالی که وارد می شد. اشکالی که وارد می شد این بود که ما از چیزهایی در کلام باید بحث کنیم تا که عدم از این چیزها نیست؟ جواب دادیم که ما همونطور که از ماهیت و امکان با اینکه از احوال مختص بالموجود نیستن بحث میکنیم، از عدم هم اجازه داریم بحث کنیم با اینکه از احوال مختص به موجود نیست. از احوال موجود هست ولی مختص به موجود نیست، یعنی اینطور نیستش که به ما از این حالت به ماهو و وجودون یا به ماهو و موجودون بحث بشه، از حالات از مصادیق وجود نیست. خب ولایت مطلب دومه، بله خب میفهمم دیگه وقت نیست، باشه بقیه جلسه آینده انشاءالله. الحمدلله.